بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 5 آذر ماه سال 99 درس خارج حج 54 را ارائه میدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا امام العصر اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروز ما در بابیه که در نهایه مرحوم شیخ منعقد شده به نام باب انواع الحج. در مسئله 20 طبق شماره گذاری ما مرحوم شیخ می فرماید الحج على ثلاثة اضرب تمتع بالعمرة الى الحج و قران و افراط. فاما التمتع فهو فرض الله تعالى على جميع المكلفين ممن ليس هو من اهل مكه وحاضريها وهو من يكون بمكه او يكون بينه وبينها 48 ميلا. ومن وجب عليه التمتع لا يجزيه افراد ولا قران الا عند الضروره بفقد التمكن من التمتع. فان كان متمكنا وحج قارنا او مفردا كان عليه اعاده الحج. واما الافراد والقران فهو فرض اهل مكه وحاضريها وهم الذين قدمنا ذكرهم ولا يجوز لهم التمتع. در نهایه صفحه 205 مرحوم شیخ این مطالب را بیان فرمودند. در این مسئله انواع حج را اشاره کردند و چه اشخاصی کدام حج را باید انجام بدهند توضیح دادند. ما 3 نوع حج داریم. 1 حج تمتع، 2 حج قران، 3 حج افراد. البته در اینجا حالا مرحوم شیخ اینا را تعریف نکرده، بعداً مفصل صحبت میکنیم، اما اجمالا بنده اشاره میکنم برای اینکه یه مقداری که شما میشنوید در جریان قرار بگیرید. حج تمتع یعنی شخص اول عمره را به جا می آورد، بعد که عمره را به جا آورد از احرام خارج میشه، منتظر میماند تا 8 ذی‌الحجه بشود و احرام حج ببندد. در حقیقت مرکب از 2 عمل هست، یکی عمره یکی حج، اعمال حج. تمتع هم که میگن به خاطر اینکه ما بین عمره و حج زنها برش حلاله، میتواند آمیزش داشته باشد، اینو میگن تمتع. یعنی در عمره تا حج در این فاصله میتواند لذت جنسی داشته باشد. حج قران حجی از چه شخص حاجی قربانی را همراه خودش داره. البته عرض کردم توضیح مفصلش میاد، من فقط اجمالا اشاره میکنم. فرقش این است که حاجی از خانهش همراه قربانی برای حج میاد، قرین میکند قربانی را همراه خودش. سومی افراد، افرادم مثل همون قرانه، فقط قربانی همراه نداره. که حالا در قران اول حج، در حج افراد و قران اول حاجی حج انجام میده، آیا بعدن عمره دارد یا ندارد؟ بعدی گفتن داره، بعدی گفتن نداره، اینم صحبتش بعدن میشه. اما در حج قران و افراد اول حج نه عمره باشه، برخلاف تمتع. خب وظیفه اشخاص چیه؟ اشخاصی که در مکه ساکنن یا در فاصله 48 میلی مکه زندگی میکنن، این افراد وظیفه‌شون تمتع نیست، حالا یا قران یا افراد. 48 میل چقدر هست؟ 48 میل 16 فرسخه، چون هر 3 میلی یک فرسخه. بنابراین ساکنین مکه و ساکنین افراد بیرون مکه که فاصله اونها از منزلشون تا مکه 16 فرسخه است، اینها نمیتوانند حج تمتع به جا بیاورند و باید حج افراد یا قران به جا بیاورند. اما افرادی که در بیرون از 16 فرسخ باشند، یعنی حالا 70 فرسخ باشه، 80 فرسخ باشه، 1000 فرسخ باشه، فاصله شون از محدوده 16 فرسخی که بیرون شد، این افراد وظیفه شون حج تمتع، و اگر حج تمتع انجام ندهن، مثلا افراد انجام بدن یا قران، کافی نیست، از حجة الاسلامشان کفایت نمی کند، بلکه باید اعاده بکنن حج را و حج تمتع انجام بدن. البته در یک شرایط ضروری که بعداً توضیح خواهیم داد، استثناءً موارد پیش میاد که این افراد به خاطر اون شرایط اورژانسی و ضروری وظیفه‌شون از تمتع برگشت می‌خورد به افراد یا قران، یعنی برنامه‌شون عوض میشه، فقط در شرایط اضطراری، وگرنه در شرایط عادی که متمکن باشن انجام دادن حج قران یا افراد برای اونها کافی نیست و حتما باید برای حج تمتع انجام بدهن. این عبارت حاضری ها هم که یعنی مکه و حاضری ها، حاضری ها را هم توضیح دادم مرحوم شیخ، منظور یعنی افراد ساکنین در منطقه جغرافیایی 16 فرسخی، اینا رو میگن حاضرین مکه، اهل مکه و حاضرین اهل مکه، اینها وظیفه‌شون تمتع نیست، بلکه یا افراد یا قران. افرادی که بیرون از این منطقه باشن، اونها وظیفه‌شون تمتع هست. برای روشن شدن این مسئله در روایات، جهت اطلاع، احادیث مفصلی راجع به توضیح این سنو حج وارد شده. مثلا در تهذیب جلد 5 از سلسله 72، حدیث 72 تا 100، در این مسئله حدود 30 روایت مرحوم شیخ درباره همین مسئله که اشاره کردیم آورده است. حالا اگر اشخاصی دوستانی دوست دارن که تفصیلا مراجعه کنن میتوانن مراجعه کنن به تهذیب، به همین آدرسی که بیان شد. ولیکن ما روایاتی را که مرحوم شیخ در استبصار آورده اونها را اینجا میاریم و میخواییم بخونیم. علتش این است که مقدار مختصره و علاوه بر این مشکل ما را حل میکند، چون کفایت میکند. ما مثلا همه روایات تهذیب را لازم نیست بخوانیم، پاپی مقدارش شاید تکرار باشه یا بالاخره از مقصد ما فاصله داشته باشه. لذا در استبصار جلد 2 از صفحه 150 شروع میشه، بابی را منعقد کرده مرحوم شیخ به نام باب 90 هست. باب 90 اینجوریه: باب ان التمتع فرض منع عن الحرم ولا یجزیه غیره من انواع الحج. یعنی تمتع وظیفه فردی است که از حرم فاصله داره، یعنی همونطوری که اشاره کردیم بعد توضیح میده، یعنی بیرون دایره 16 فرسخ هستن و کفایت نمی کند غیر از تمتع انواع دیگر حج رو اگر بخواهن اونها انجام بدهن. خب روایت ها از شماره 453 سلسله روایات شروع میشه، به ترتیب ما میخوانیم. علت این که ما این روایات را همشه میخونیم در این باب به خاطر چند جهت هست. یکی این که خب شما با روایات باید آشنا بشید. حالا اگر ما به خاطر اختصار روایات تهذیب را مفصل بود نخوندیم، اما روایات استبصار را باید مطلع بشید، چون بالاخره میخواهید حج را یاد بگیرید. جهت دیگه که به زوایای مختلفی این روایات اشاره کرده و پرداخته است و در سایر مسائلی هم که بعداً پیش میاد این مسائل این روایات کمککار ما هستند. به این جهت من صلاح دیدم ابتداءً همه این روایات خونده بشود، بعد انشاءالله وارد بشویم به تفصیل فتاوای مرحوم شیخ که میارن. در روایت اول این باب که شمارش 493 هست، سلسلش اینه: موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت العمر فی الحج الى یوم القیامه لان الله تعالی یقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي. این آیه آدرسش در بقره آیه 196. در ادامه حدیث: فلیس لأحد الا ان يتمتع لان الله عز وجل لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، حلبی نقل می‌کند از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که عمره در حج داخل شده تا روز قیامت. یعنی عمره و حج با هم هستند و جدایی از هم ندارند. بعد استشهاد فرمود به این آیه، آیه 196 بقره. حضرت فرمود که قرآن می فهمد فمن تمتع بالعمرة الى الحج، هر کسی که تمتع انجام بدهد، یعنی این تمتع بالعمره الی الحج باید اینجوری معنا بکنیم، شخصی که با انجام عمره تا زمان حج لذت جنسی ببرد و متمتع بشود، این فرد چنین حجی را که به جا آورد باید در عید قربان قربانی بکند. جهت اطلاع، در عمره تمتع وقتی که ما عمره را انجام دادیم از احرام بیرون میاییم. تفاوتی که عمره تمتع با عمره مفرده داره چند چیزه. یکی از اونها این است که در عمره تمتع دیگه طواف نسا ما نداریم و در عمره مفرده طواف نسا داریم، چون در عمره مفرده که بریده از حج جداست، اونجا با انجام عمره بعد از آنی که به اصطلاح طواف نسا هم کردیم کلا ما فارغ میشیم، چون بعدش هم حجی نداریم. اما در عمره تمتع وقتی که عمره را انجام دادیم هنوز ما در اعمالیم جنه، یعنی هنوز ما نیمی از اعمال را انجام دادیم، چون حج تمتع مترکب از عمره و حج، بخشش عمره است بخشش حج. طبعا که نه میان این عمره و حج یک التیامی قرار داده شاره، چون نیمه بند هنوز اعمال ما، اعمال حج هنوز انجام ندادیم. در این فاصله ای که ما از احرام خارج میشیم در عمره تمتع تا فاصله محرم شدن برای حج ممکنه 10 روز فاصله بشه کمتر یا بیشتر، در این ایام ما می توانیم لذت جنسی داشته باشیم. لذا این آیه به این اشاره داره، هر کسی که با اینکه عمره انجام داده تا زمان حج این فاصله را لذت جنسی ببرد، این نوع حج که لذت جنسی توش هست، این باید در روز عید قربان ذبحی را انجام بدهد، چون در حج افراد بعدن خواهیم خوند که ذبح و قربانی لازم نیست، ولی در حج تمتع حتما قربانی لازمه. در هر حال امام علیه السلام فرمود، خداوند تبارک و تعالی فرمود، فمن تمتع بالعمرة الی الحج فمستیسر من الحج. بعد امام فرمود که فلیس لأحد الا ان یتمتع، احدی حق ندارد حجی را انجام بدهد مگر اون حج تمتع را باید انجام بده. البته بعداً توضیح خواهیم داد، روایات هم توضیح میده، منظور از این احد یعنی افرادی که بیرون مکه و بیرون اون 16 فرسخی هستن، یعنی افرادی که از بیرون مکه میان، از بیرون اون 16 فرسخی میان، اونا حق ندارن حج افراد را انجام بدن، تنها می توانن حج تمتع انجام بدن. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی در کتابش فرموده شما وظیفتان تمتع هست و سنت پیغمبرم بر همین جاری بوده که پیامبر از مدینه که مشرف می شد به مکه تمتع انجام می داد، یعنی حج تمتع به جا می آورد. این روایت 493. در روایت 494 باز موسی بن قاسم نقل میکند، ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی، سند همون سند روایت قبله، میفرد سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الحج فقال تمتع ثم قال انا اذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا اخذنا بكتابك وقال الناس رأينا يا رأينا و یفعل الله بنا و بهم ما اراد. میگه که من از امام صادق راجع به حج پرسیدم که میخواییم حج بریم انجام بدیم، چه نوع حجی رو باید انجام بدیم؟ حضرت فرمود تمتع، حج تمتع انجام بدید. حج تمتعی که بین عمره و بین حج لذت جنسی داره. بعد حضرت به صورت گلایه از اهل سنت فرمود که روز قیامت که ما در برابر خدا قرار میگیریم، ما به خداوند عرض میکنیم دین را ما از کتاب تو یاد گرفتیم، ولیکن مردم گفتن که رأی ما به هر چیزی که میرسد همون را انجام میدیم، که نه کاری به قرآن نداریم. اون وقت خداوند تبارک و تعالی در باره ما و در باره اونها هر گونه که خاص قضاوت کند. یعنی دینی را که ما بیان میکنیم مستندش کتاب خداست، ولی دینی که عامه بیان میکنن، اهل سنت بیان میکنن، دینی است که رأی اونها به اون تعلق گرفته، مستند قرآنی نداره، به اصطلاح من درآوردی هست. و این اشاره دارد به همون قضیه عمر که حالا در روایت بعد توضیح خواهیم داد، چون میدانی که عمر دوتا متع را حرام کرده در حالی که پیغمبر اونها را حلال کرده. یک متع همین متعی است که در فاصله بین عمره تمتع تا حج حاجی میتواند با زنش آمدش داشته باشه. این متع را عمر حرام کرد، گفت هیچ کس حق ندارد وقتی که عمره انجام داده تا حجش تمام نشده حق آمدش نداره، این متعه ممنوعه. یک متعه هم که اون متعه رائجه که کلن کار به حج نداره، صیغه عقد موقت را عمر حرام کرده است. این دو متعه را عمر حرام کرده و به تبع اهل سنت هم به اصطلاح همون رأی را قبول دارن. اینجا امام اشاره داره که وظیفه افراد بیرون منطقه 16 فرسخی این است که حج تمتع به جا بیاورن، نه حج افراد یا حج دیگری. اشاره به اون مطلب داره. در روایت 495 انهو عن النضر بن سوید، انهو ظاهرن همون موسی بن القاسم، عن موسی بن القاسم عن النضر بن سوید عن درست الواسطی عن محمد بن الفضل الحاشمی قال دخلت مع اخوتی على ابی عبدالله علیه السلام فقلنا له انا نريد الحج فبعضنا سروره فقال عليك بالتمتع ثم قال انا لا نتقي احدا في التمتع بالعمره الى الحج واجتناب المسكر والمسال الخفين معناه ان لا نمسح. محمد ابن فهد میگه که من با برادران خودم خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و به حضرت عرض کردیم که ما تصمیم داریم به حج بریم، البته بعضی از ماها هم سروره هستن، یعنی تا الان حجی نرفتن، بعضی هم قبلا حج رفتن. در هر حال ما یه گروهی هستیم که میخواییم حج بریم. امام فرمود که شما از انواع حج، حج تمتع را انجام بدید. بعد امام فرمود که ما در چند چیز تقیه نمی کنیم. جهت توضیح بنده در پرانتز عرض می کنم که خب یکی از دستورات ائمه تقیه است، یعنی اون جایی که جان انسان در خطر باشد، مال آدم در خطر باشد، یا جان شیعه دیگری در خطر باشد، ائمه علیهم السلام هم خودشون تقیه میکردن، یعنی مطلب را پنهانی میکردن و برخلاف نظر سنی ها عمل نمیکردن، چون بالاخره خبر میرسد به حاکمان اونها و حاکمان اونها مزاحمت هایی برای ائمه ایجاد میکردن، چون بالاخره اونها آخوندهای درباری کاشته ای داشتن که مزاحم اونها حساب میشد به اصطلاح فتوای امام. از این جهت ائمه را مزاحمت میکردن برای ائمه، گاهی وقتا هم فشارهای سنگین بر اونها وارد میکردن. از این جهت در نوع مواردی که جان انسان خطر خطر باشد، مشکلاتی باشه، ائمه دستور دادن که تقیه کنید، یعنی مطلب حقیقی شیعه را بپوشانید، یه جوری رفتار بکنید که اونها مسئله را نفهمند که شما مخالفت با اونها میکنید. اما پرانتز بسته شد. اما امام فرمود ما در چند مورد تقیه نمی کنیم. یک، در حج تمتع تقیه نمی کنیم، یعنی آشکاره میگیم که شیعیان برون حج تمتع انجام بدن، یعنی برون عمره رو انجام بدن، در فاصله عمره تا حج هم مسائل جنسی برای اونها مجاز. دوم، اجتناب مسکر. مسکر را ما حرام میدونیم، غیر از شراب، منظور غیر از شراب سایر مسکرات، چون شراب را که سنی هم حرام میدونیم، غیر از شراب مسکرات دیگر اونها را ما حرام میدونیم و تقیه هم نمی کنیم، یعنی آشکاره میگیم که ما اونها را حرام میدونیم. سوم، مسح بر کفش. در وضو بر روی کفش مسح نمی کنیم. این چند چیز ما تقیه درش عمل نمی کنیم. یکی حج تمتع، دیگری دوری از مسکر، سومی مسح بر روی کفش. این سه مورد را ما تقیه نمی کنیم، یعنی روی کفش مسح نمی کنیم، مسکرات را به دیگران می گیم اجتناب بکنید. خب این امام بینا دستور میده شما برید تمتع انجام بدید، ولی سنی ها تمتع انجام نمیدن، کار بونا نداشته باشید، شما برید تمتع انجام بدید. البته این که در این سه مورد امام فرمود ما تقیه نمی کنیم، در کتاب تقیه و باب تقیه صحبت هایی شده مفصل، مرحوم شیخ انصاری در کتاب تقیهش، دیگران وارد شدن که چطوری در این سه مورد تقیه نیست. بعضی ها اینجوری جواب دادن که چون میدونی که تقیه در باب توحید هم هست، یعنی اونجایی که عمار ازش خواستن به خداوند، در حقیقت به یگانگی خداوند شریک قائل بشود، بگید من بت‌ها را قبول دارم، اونجا تقیه نکرد، ببخشید تقیه کرد و پیغمبرم تقیه او را پذیرفت و دارای قرآن مطرحه. خب چطور میشود که مثلا ما بگیم در باب توحید تقیه هست اما در باب مسح بر خفین تقیه نیست، یا در باب تمتع تقیه نیست؟ بعد یا اینجوری جواب دادن چون حالا اینجا مورد بحثش نیست، بحث او در تقیه هست، نمیخوایم از بحث بیرون بشیم. بعد یا گفتن که منظور از اینکه اینجا ما تقیه نمی کنیم چون مطلب روشنه پیش عامه، یعنی عامه میدانن که نظر شیعه چی هست، یعنی میدانن که شیعه تمتع داره، شیعه از مسکر اجتناب میکند، شیعه میدانن که مسح بر خفین نداره، یعنی چون مطلب آفتابی هست اونا میدانن نظر شیعه را دیگه، طبعا تقیه کردن در این مورد ها موضوعی نداره، که نه موضوعش منتفیه، نه اینکه اگر موضوعش باشد اینجا جای تقیه نیست، یعنی منظور اینه که آفتابی مطلب نیازی به تقیه نیست. در هر حال ما خیلی فعلا وارد این مسئله عمق مسئله در اینجا نمیشیم. اگر علاقمندانی خواستن ما بحث تقیه را به طور گسترده بحث کردیم، حتی کتاب نشده ولی در مفزارش موجود هست، میتوانن علاقمندان مراجعه کنن، بحثایی که در اونجا انجام گرفته است به طور مشروع ببینن. خب در هر حال اینم یه روایت که ما هم دستور داد شما تمتع انجام بدید و غیر از تمتع حتی جای دیگر شما انجام ندید. خب باقی روایات در جلسه بعد انشاءالله.